نجات بدن.
سیو از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا این که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طبق گزارش ها در حال تدوین طرحی برای انتقال دائم 1 میلیون فلسطینی از نوار غزه به لیبیا است. پیرامون این موضوع با هم بشنویم تحلیلی از محترم الیف صباغ، کارشناس مسائل فلسطین از کرانه باختری، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبتهایی داشت. پیرامون این موضوع بخشی از صحبتهای آقای صباغ آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان می شود.
بله، این طرحی هست که ارائه شده و برخلاف اینکه وزارت خارجه آمریکا اون رو تکذیب کرده و حماس هم اعلام کرده که چون این طرحی رو دریافت نکرده، ولی هیچ بعید نیست که آمریکا همچین طرحی رو بخواد انجام بده و فلسطینی ها رو به هر جایی مجبور به کوچ اجباری بکنه. ولی به نظر من این خبر خبری است که از جانب صهیونیست ها ترویج داده شده، منتشر شده، واکنش آمریکایی ها رو ملاحظه بکنند. پس این طرح یک طرح اساسا اسرائیلی هست و رژیم صهیونیستی میخواد از قدرت آمریکا بر ضد ساکنان غزه و عرب ها استفاده بکنه. وزارت خارجه و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی خودداری کردن از اینکه اظهار نظر بکنن در خصوص این طرح، ولی اساسا این طرح، طرح کوچاندن اجباری ساکنان غزه به لیبی، یک طرح صهیونیستی هست. ترامپ هم دشمن ملت فلسطین هست و تمام این موارد تأکید میکنه که کوچاندن اجباری اشکال مختلفی داره، انگیزه های مختلفی داره و طرح‌های مختلفی برای اون متصور هست، ولی در اصل کوچاندن اجباری نوار غزه به هر جایی در جهان این هست که مسئله فلسطین و آرمان فلسطین نابود بشه، چرا که کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها از ساکنان نوار غزه کوچاندن اونها رو از کرانه باختری هم به دنبال خواهد داشت و این همان طرح‌های تمودی رژیم صهیونیستی هست و نتانیاهو مأمور انجام اجرای این طرح شده تا آرزوهای توراتی خودشون رو محقق بکنند و جهانیان به خوبی آگاه هستند که هدف نهایی نتانیاهو همین هست.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، برنامه نگاهی به غرب آسیا و آخرین خبرها از مسائل روز جهان، از جمله مسائل مهم غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. parsdoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر سیب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می‌دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می‌دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده یکتا. اول خدا، بعد سلام بر شما. با برنامه دیار خورشید در خدمت شما فرهنگ دوستان و طرفداران آداب و رسوم ارزشمند ایران زمین و به خصوص شهر مقدس مشهد هستیم. امروز هم شمار می بریم به یک منطقه زیبا و گردشگری دیگر، روستای دیدنی نوگنده. پس همراه ما باشیم. نوگندر یکی از روستاهای خوش آب و هوای دهستان جاغرق ترقبه در استان خراسان رضوی است که در فاصله 12 کیلومتری ترقبه و 49 کیلومتری مشهد واقع شده. این روستای زیبا که با عنوان یکی از مناطق ییلاقی شهر مشهد به حساب می آید، در دره محصور شده میان کوههای سر به فلک کشیده بینالود. این روستا با داشتن باغ‌های خوش آب و هوا، جاذبه‌های طبیعی و رستوران‌های بنام، میزبان بسیار خوبی برای گردشگران است. در ادامه با معرفی روستای نوگندر می‌پردازیم. پس لطفاً همراه ما باشین.
جیگی جیگی یار گلوم، بیا بشین ور گلوم. جیگی جیگی یار گلوم، بیا برات هر گلوم. جیگی جیگی یار گلوم، بیا بشین ور گلوم. جیگی جیگی یار گلوم، بیا برات هر گلوم. یا برم به ترقه به تو ترقه به تختی دره تختی و مدبختی دره کی گفت که سختی دره حسلام درم کنم تو رود خنه شنو کنم دو من برنج به آن کنم وقت سیاره دخو کنم.
تاریخچه روستای نوغندر ترقبه. نام قدیمی این روستا نوغندره بوده که از دو واژه نوغان به معنی ابریشم و دره گرفته شده. دلیل نامگذاری این روستا سابقه بالای روستای نوغندر در تولید ابریشم می باشد. در نقاط مرتفع این روستا هم قلعه وجود داشته که بخشی از هویت نوغندر مشهد را تشکیل می ده. حالا ببینیم روستای نوغندر مشهد کجاست؟ روستای نوغندر مشهد در دهستان دیدنی جاغرق قرار داشته و از بخش‌های شهرستان ترقبه می باشد. این روستا در فاصله 53 دقیقه‌ای از حرم مطهر رضوی قرار دارد. روستای نوغندر مشهد از شمال به سراسیاب و خادر، جنوب به جاغرق و کردینه، شرق به ترقبه و از غرب به کنگ و زوشک محدود میشه. نوغندر در تمام فصلها و به ویژه تابستانها میزبان علاقمندان به طبیعت است. بوی خوش شکوفه های بهاری و آب و هوای بی نظیر اردیبهشت ماه در روستای نوغندر را نمیتوان با هیچ کلمه توصیف کرد. و علت قرارگیری نوغندر در دامنه رشته کوه بینالود، این روستا در تمامی فصول زیبایی خاص و منحصر به فرد خود حفظ کرده، به گونه‌ای که در هر فصل از سال به این روستا مراجعه کنین بخشی از زیبایی های روستا را خواهید یافت. این روستا یکی از جاهای دیدنی مشهد است که در آن رودخانه هم وجود دارد. آب رودخانه نوغندر از ذوب شدن برف ارتفاعات بینالود سرچشمه گرفته که آب شرب و کشاورزی این روستا را تأمین می‌کند. به علت قرار گرفتن نوغندر در دامنه رشته کوه بینالود، اقلیم این منطقه سرد و کوهستانی است. درختان باغ‌های سرسبز منطقه را میوه‌های خوشمزه‌ای مثل توت و تمشک تشکیل می‌دهند. محصولات روستای نوغندر مشهد غلات و بنشن بوده و شغل اهالی این روستا زراعت و دامداری است. درختان توت در این منطقه باعث شده تا شرایط بسیار مساعدی برای پرورش کرم‌های ابریشم در منطقه ایجاد شود. وجود رودخانه و چشمه‌های پر آب، باغ‌های میوه و مزارع سرسبز روستا سبب شده تا این روستا به منطقه جذاب برای گردشگران تبدیل شود.
درخت توت سفید به دلیل برگ‌هایش که منبع اصلی مواد مغذی کرم ابریشم است، به عنوان یک صنعت بزرگ در آن منطقه مشهور است. با این حال، در طب سنتی از برگ، میوه و پوست درخت توت به دلیل وجود فلاونوئید بالا و سایر موارد مغذی مانند ویتامین C، کلسیم، پروتئین و آهن به اشکال مختلف استفاده می شود. علاوه بر این، توت حاوی لوتئین، اسید کافئیک، اسید گالیک و بسیاری مواد مغذی دیگر است. توت سفید حاوی مقادیر بالای آب، کربوهیدرات، پروتئین و اسیدهای چرب و ویتامین C، آهن، پتاسیم و منیزیم است و طبع آن گرم و مرطوب است. توت به دلیل داشتن ترکیبات فعال و اسیدهای فعال خاصیت ضد التهابی دارد که باعث می شود این میوه برای بیماران مبتلا به آرتروز و همچنین کسانی که از التهاب مزمن، نقرس، میگرن یا سندروم روده تحریک پذیر رنج می برند ایدئال باشد. اگر از خستگی مزمن رنج می برید یا به انرژی بیشتری در طول روز نیاز دارید، مصرف یک فنجان حاوی توت سفید می تواند سطح انرژی جسمی و روانی شما را بهبود بخشد. بهترین زمان مصرف توت قبل از غذا و با معده خالی است. می توانید عصر در فاصله غذای ظهر و شام توت سفید را میل کنید، اما فراموش نکنید که هرگز بعد از غذاهای سنگین توت نخورید.
قلعه نوغندر از دیگر جاها و اماکن دیدنی برای بازدید می باشد. بر اساس گمرزنی ها و کاوش های انجام شده، قدمت این قلعه به جنگ جهانی دوم می رسد. اما عده‌ای از تاریخ شناسان ساخت قلعه را به سالهای پیش از جنگ جهانی نسبت میدن. بیشترین کاربرد این قلعه دفاعی بوده و از آن به منظور دیدبانی و جلوگیری از متجاوزان و غارتگران در آن دوره تاریخی استفاده شده. اکنون بجز خرابه‌هایی از آن قلعه باقی نیست. سوغات و صنایع دستی نوغندر. دوستان، خرید سوغاتی و صنایع دستی یکی از لذت بخش ترین قسمت های سفر است که ضمن کمک به اقتصاد و رونق کسب و کار در روستا میتوان یک کار زیبا از هنر هنرمندان نوغندر به یادگار بر خود به ارمغان برد. سوغات روستا را کلاهای حصیری، فروش ظروف سنگی و خوراکی های مثل قرقروت و تمر هندی تشکیل میده.
انسان از خاکه، اگه ظرف از سنگ باشه با هم سنخیت داره و آرامش دهنده است. دیسی های سنگی سالمترین ظروف ارگانیک از دیدگاه طب سنتی هستش. ظرف سنگی غنی از آهن و منیزیم هستش. به خاطر آزاد شدن املاح مفید موجود توی این ظرف های سنگی، به مرور زمان باعث تأمین مواد مورد نیاز بدن میشه. هیچ گونه پوشش شیمیایی یا غیر طبیعی داخل اون وجود نداره تا به خاطر بیماری سخت نگران باشه. جالبه داخلش خط خش نمیافته. امیدوارم هممون بتونیم تهیه بکنیم.
خب دوستان، گشت و گذار امروز در برنامه دیار خورشید در روستای زیبای نوغندر به پایان رسید. اما هر جای دیدنی مشهد که بری، باز دلت پر میکشه به سمت و سوی صحن و سرای حضرت عشق امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیه السلام.
دار و ندار ما از آقای امام رضاست. قدر از این نعمت بدانیم، ما بریم مشرف شویم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا، دیدن گلدستاش دل آدم جلا بده. هر کی که غصه داره یا گرهی تو کارشه، میره تو صحن آقا حال و هواش سپا بده.
قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا.
تشکر که با دیار خورشید همراه بودین. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست که میتونین برنامه های دیار خورشید را آنجا پیدا کنین و بشنوین. تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. بسد دنیا میارزه خاک پاکی، که چون ما عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو، خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتار، برای لال زاران خراسان. بگو جان شما وان گل سو، که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبش. هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتا، برای لال زاران خراسان بگو جان شما من گل سو، که شد از دوری یارش فراسون، که شد از دوری یارش فراسون.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیرم خودم بزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، با مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه به شهر کاشان سری خواهیم زد و علاوه بر آشنایی با این شهر تاریخی، از موزیم ملی کاشان نیز دیدن خواهیم کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، میتونین پیام‌های متنی و صوتی تان را در بستر واتساپ با این شماره با ما در میان بگذارید: 2093 794 71 71 44. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم. شهر کاشان در بخش مرکزی ایران و در استان اصفهان قرار دارد. برخی مورخان و سفرنامه نویسان کاشان را عروس شهرهای جهان نامیدند. قدمت تاریخی منطقه کاشان به یکی از کهن‌ترین مراکز استقرار بشر در فلات مرکزی ایران موسوم به سیالک می رسد که 7000 سال قدمت دارد. محوطه تاریخی سیالک در 2 کیلومتری جنوب غربی کاشان قرار دارند. مردم این منطقه در 7000 سال پیش تمدنی را بنا نهادند که آبادانی کنونی منطقه کاشان میتواند دنباله همان تمدن باشد. هیئت باستانشناسی فرانسوی با سرپرستی پروفسور رومن گریشمن طی سالهای 1932 تا 1934 میلادی در سیالک کاشان با کاوش و حفاری پرداختند و با بدست آوردن آثار سفالین و فلزی از دل تپه ها به نتایج شگفت انگیزی دست یافتند. بر اساس تحقیقات این هیئت، این منطقه اولین خاستگاه تمدن بشری و اولین سکونتگاه بشر و اولین نقطه ایست که بشر با استفاده از خشت خام و ملات گل به ساختن خانه پرداخته است. علاوه بر تپه سیالک، مناطقی مانند غار رئیس، آتشکده نیاسر و آتشکده خرمدشت که مربوط به زمان ساسانیان است، نشان از تمدن این منطقه دارد. شهر کاشان یکی از مراکز مهم گل محمدی و گلاب است و یکی از مهمترین جشن‌های این شهر گلابگیری نام دارد که هر سال در فصل بهار برپا می شود و عده زیادی از شهرهای مختلف به کاشان سفر می کنند تا از نزدیک شاهد این رسم زیبا در کاشان باشند. همچنین مراسم قالی شویان نیز یکی از مهمترین مراسم مذهبی در کاشان است که در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت رسیده است. مراسم قالی شویان هر ساله با نزدیک شدن به دومین جمعه ماه مهر در ماه اکتبر برپا می شود. این مراسم برای زنده نگه داشتن یاد امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام، فرزند پنجمین امام شیعیان حضرت امام محمد باقر علیه السلام، در آستان مقدس این امامزاده بزرگوار در مشهد اردهال در نزدیکی کاشان برگزار می شود. از جمله مکانهای تاریخی این شهر می توان به خانه طباطبایی ها، مسجد و مدرسه آقا بزرگ، باغ فین، حمام سلطان امیر رحمت، چشمه سلیمانیه و موزیم ملی شهر کاشان اشاره کرد.
قدمت باغ فین به طور دقیق مشخص نیست و از همین رو برخی زمان ساخت اون رو به دوره اردشیر بابکان نسبت میدن. اما اون چیزی که مسلمه اولین اشاره به باغ فین که در منابع تاریخی موجوده از زبان یعقوب لیث صفاری بوده که از وجود یک چشمه و باغ در بیابانهای مرکزی ایران صحبت کرده. در اواخر دوره شاه طهماسب، یعنی در سال 951 شمسی، باغ فین در اثر زلزله مهیب به شدت آسیب دید و اون چی که امروز به باغ کهنه معروفه در واقع بقای همون زلزله مهیب. در زمان شاه عباس یکم بود که اقداماتی در جهت آباد کردن کاشان صورت گرفت که یکی از همین اقدامات هم ساخت باغ فین امروزی موسوم به باغ فین نو بود. باغ فین مورد توجه اکثر پادشاه‌ها بود، به طوری که پادشاه شاه عباس، شاه صفی و شاه عباس دوم به مرمت و نوسازی باغ فین به حاکمای زمان کاشان دستور دادند و هر کدوم از این پادشاه‌ها تغییرات توی باغ فین فعلی ایجاد کردند.
دوستان، در شهر کاشان و موزیم ملی این شهر هستیم. در سال 1958 میلادی برخی از بزرگان سرشناس کاشانی و نتنزی انجمنی به نام انجمن حفاظت آثار تاریخی کاشان تأسیس کردند. این انجمن خدمات ارزشمندی را برای تاریخ و حفظ آثار باستانی این شهر انجام دادند و موزیمی را در باغ فین ساختند. این موزیم در سال 1967 میلادی به طور رسمی افتتاح شد. موزیم ملی کاشان از جمله قدیمی ترین موزیم های ایران است که صرفاً به جهت ایجاد موزیم طراحی و ساخته شد. بنای موزیم در ضلع غربی باغ فین کاشان قرار دارد. باغ فین جزو 9 باغ ایرانی در فهرست میراث جهانی است. این باغ به حدی زیباست که از آن به عنوان نمونه کامل باغسازی ایرانی یاد می کنند و قرار گرفتن موزیم در این باغ بر اهمیت آن افسوده است. موزیم ملی کاشان در زمینی به مساحت 700 متر مربع و زیربنای 570 متر مربع ساخته شده است و ساختمان آن دارای پلانی مربع شکل و دارای معماری ایرانی است. این موزیم دو طبقه دارد و شامل همکف و زیرزمین است. از طبقه همکف به منظور فضای نمایشی استفاده می شود. این فضا دارای تالارهای متعددی است و مسیر بازدید از بخش باستان شناسی شروع و در بخش معاصر پایان می یابد. از ویژگی های آشکار ساختمان موزیم استفاده از عناصر معماری ایرانی در طراحی آن است. از جمله فضاهای متقارن، سقف گنبدی و 4 نورگیر در 4 طرف زیر گنبد که همه آنها تداعی کننده بنایی با معماری اصیل ایرانی هستند. 2 کتیبه کاشیکاری زیبا با زمینه لاجوردی در موزیم وجود دارند که شناسنامه و هویت تاریخی بنای موزیم هستند. یکی از آنها کتیبه با خط طلایی است که در سردر ورودی موزیم با عبارت موزیم ملی کاشان بنیاد 1346 نقش بسته است و دیگری کتیبه با خط نستعلیق است که در داخل و روبروی در ورودی تاریخچه احداث موزیم در آن ذکر شده است. با ادامه بازدید از موزیم ملی کاشان در خدمتتان هستیم. این موزیم از بخش‌های مختلف تاریخی و هنری تشکیل شده است. بخشی از اشیای موجود در آن توسط هنرمندان و علاقمندان منطقه کاشان اهدا شده است و بخش دیگر از سوی موزیم ملی ایران و موزیم هنرهای تزئینی تهران و موزیم انتقال داده شده است. موزیم دارای 4 بخش است و بر اساس اشیاء موجود و قسمت‌های باستان‌شناسی، کتابت و نسخ خطی، منسوجات و دوره معاصر طبقه‌بندی شده است. بخش باستان‌شناسی موزیم خود به 2 قسمت دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخی و دوره اسلامی تقسیم شده است. در بخش پیش از تاریخ و دوران تاریخی بیشتر اشیای کشف شده از تپه باستانی سیلک کاشان قرار دارند. این اشیا در جریان کاوش‌های باستان شناسی پروفسور گریشمن و دکتر صادق ملک‌شاه میرزادی به دست آمده و نیز تعداد آثار سفالی و فلزی مکشوف از تپه های اسماعیل آباد، خوروین قزوین، لرستان و جلگه خوزستان در آن به نمایش گذاشته شده است. در قسمت دوره اسلامی نیز سفالهای لعابدار ساده و رنگی به دست آمده از شهرهای کاشان و گرگان، همچنین آثار سنگی و ظروف شیشه‌ای ظریف و زیبا به نمایش درآمده است. در این بخش می توان تعدادی کاشی با لعاب فیروزه‌ای و زرین فام و همچنین آثار فلزی دوره ایلخانی و صفوی را نیز مشاهده کرد. بخش منسوجات موزیم نیز یکی از زیباترین بخش‌های موزیم است. کاشان در دوره‌های صفویه و قاجاریه یکی از مراکز مهم صنعت پارچه‌بافی در ایران بوده و مخمل و زری از جمله منسوجاتی بودند که از کاشان به مناطق مختلف صادر می‌شده است. در این بخش نمونه‌هایی از پارچه‌های مخمل و زری بافت قدیم و جدید در معرض نمایش قرار دارد. برای بازدید از نسخ و مرقعات نفیس باید به بخش کتاب و نسخ خطی موزیم سری زد، بخشی که در آن می توان 3 جلد از قرآن کریم را با خط کوفی اولیه و 2 جلد در اندازه جیبی و با خط و تذهیب بسیار زیبا مشاهده کرد. همچنین در این بخش چند نمونه از فرمانهای شاهان قاجاری نیز در ویترین‌های زیبا به نمایش درآمده است. و آخرین قسمت از موزیم بخش معاصر است که در آن میتوان گلدان لابدار منقوش و تصاویری از داستانهای اسطوره‌ای، کاشیهای معرق و مشبک، خاتمکاریهای استاد سنیال خاتم و چند هنرمند دیگر را از نزدیک مشاهده کرد و با هنرهای مختلف ایرانی بیشتر آشنا شد. اکثر این آثار هنری زیبا توسط هنرمندان ایرانی و موزیم ملی کاشان اهدا شدند. موزیم ها به عنوان نمایشگاهی از داشته های تاریخی، فرهنگی، هویتی و ادبی هر ملت اهمیت بسزایی در ترسیم چهره ملی و بین المللی آن ملت و معرفی هویت آبا و اجدادی آنها داشته و میتوان از موزیم به عنوان دریچه رو به چشمانداز توسعه گردشگری فرهنگی یاد کرد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم،
با دومین بخش اسب تروای پرتغالی از خاطرات جهان با شما همراهیم. خاطراتی سر به مهر از غربی ترین تا شرقی ترین نقاط جهان. و فرمان شاهزاده هنری، سنگال، گامبیا و کنگو یکی پس از دیگری اشغال شدند و دریانوردان پرتغالی موفق شدند از خط استوا گذر بکنند. هر ساحلی را به نام کالایی که از اونجا به دست می آوردن نامگذاری می کردن. در ساحل آج با کشتار فیلها آج فراوانی به دست آوردن و ساحل گینه را به خاطر فلفلش که معروف به قله بهشت بود ساحل قله نامیدن. ساحل برده و ساحل طلا هم نام سرزمین های دیگه ای بود که به تازگی فتح شده بودند و متناسب با بهره ای که به اشغالگران بخشیده بود نامگذاری شده بود. بعد از شاهزاده هنری که در سال 1460 میلادی درگذشت، برادرزادهش راه او را ادامه داد و بالاخره دریانوردی به نام دیاز بعد از عبور از طوفان‌های سهمگین اقیانوس اطلس موفق شد به جنوبی ترین نقطه آفریقا برسد.
دیاز به دلیل تمام سختی هایی که طوفان های اقیانوس به او تحمیل کرده بود، این نقطه از جهان را دماغه طوفان ها یا دماغه ناامیدی نامید. اما این اتفاق بر پادشاه پرتغال که راحت و آسوده به تخت خود نشسته بود، نتیجه بسیار شیرین و خوشایند بود. پادشاه که امیدوار بود از این پس به موفقیت ها و ثروت بیشتری دست پیدا بکنه، این نقطه را دماغه امیدنیک نامید. حالا پرتغالیا میتونستن به سمت شمال حرکت بکنن و خود به هندوستان برسانن. ده سال بعد از موفقیت دیاز، پادشاه پرتغال یکی از دریانوردان نام‌آورش به ساحل واسکو دو گاما را راهی اقیانوس کرد. او به ساحل شرقی آفریقا رسید، اما هنوز نتانسته بود راه رسیدن به هند پیدا بکند. در او روزگار تجارت شرق آفریقا در انحصار بازرگانان مسلمان و عرب بود و اونا اسرار خدا بر غربی ها بازگو نمی کدن. گاما نقشه شرورانه کشید. او بازرگانانه و کشتی خودش دعوت می کد تا بتانند اسرار مسیر هندوستانه از زیر زبان اونا بیرون بکشن. گاما بسیار خشمگین بود تا ای که بالاخره تانست تاجری را پیدا بکنه. وقتی احمد بن ماجد با کشتی دوگاما آمد، تمام جزئیات راه هندوستان را به زبان آورد و منشی دوگاما با هیجان و شتاب تک تک کلمات او را یادداشت کرد. پرتغالی ها به هندوستان رسیدند و بدین ترتیب یک دریانورد لاوبالی آغاز استعمار هند رقم زد. یکی از مراکز اصلی بازرگانی در هندوستان شهری بود به نام کالیکوت که شاهزاده هندی بر آن حکومت میکرد. شاهزاده وقتی از ورود پرتغالی ها با خبر شد، اونا را به قصر خود دعوت کرد. تجمل و شکوه قصر شاهزاده چشم پرتغالی ها را خیره کرده بود. تخت آراسته‌ای که با جواهرات و گوهرهای درشت تزئین شده بود و نیز دستبند و گردنبند طلای شاهزاده بیش از هر چیز نگاه پرتغالی‌ها را به سمت خود می‌کشاند. اونا مطمئن شدند که به سرزمین ثروتمند پا گذاشتند. وقتی دوگاما از شکوه پادشاه پرتغال برای شاهزاده گفت، شاهزاده با خوشحالی از تجارت پرتغالی ها در کالیکوت استقبال کرد. اما در بازار اتفاق دیگه ای رخ داد. مردم دست و کالاهای پرتغالی ها نمی زدن و عملا معامله ای رخ نمی داد. پرتغالی ها تصمیم گرفتن بازگردن، اما شاهزاده هندی از اونا طلب مالیات کرد و دوگاما که قصد پرداخت مالیات نداشت، چند نفر از بزرگان شهر که به کشتی او آمده بودند گروگان گرفت و آزادی اونا را مشروط و چشم پوشی شاهزاده از مالیات کرد. شاهزاده هندی به جای برخورد سرسختانه با گروگانگیری پرتغالی ها، نامه محبت آمیز و پادشاه پرتغال نوشته کرد و اونا را به دوگاما داد. بالاخره پرتغالی ها
راهی کشورشان شدند، در حالی که چند تن از گروگان‌ها را نیز با خود می‌بردند. بعد از دوگاما از پای ترای زیادی از پرتغال و سمت هندوستان آمدند. کشتی‌های تجاری و نظامی که مأموریت داشتند از توپ‌ها و تسلیحات آتشین خود بر رسیدن به منافع تجاریشان بهره ببرند. بازرگانان پرتغالی بعد از ورود به هندوستان با حاکمان محلی ارتباط گرفته و مکانهایی را برای انبار کردن کالا از اونا می گرفتن. اما این انبارها بعد از مدتی پر می شد از سلاحهای جنگی، سلاحهایی که قرار بود آتش افروز جنگهای داخلی در هند باشد.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
من در دل خود جز غم عشق تو ندارم، دیوانه عشق تو اما چاره ندارم. سال جهانم در دام تو افتاده اما دانه ندارم، در دام تو افتاده اما دانه سنگین شده بار غم هجران تو بر دل، این زخم تحمل نکنه رشته تارم. بیچاره دلم خون شد و دل تب این فاصله ها سوخت، بر باد فنا رفته همه دود و غبارم. سر تا قدمم در تب این فاصله ها سوخت، بر باد فنا رفته همه دود و غبارم. من در
ندارم، دیوانه عشق تو هم و چاره ندارم، سالار غزل خانه عاشق جهانم، در دام تو افتاده ام و دانه ندارم، در دام تو
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
هنگام سپید دم خروس سحری، دانی ز چه رو همی کند نوحگری، یعنی که نمودند در آیینه صبح، از عمر شبی گذشت و تو بی خبری. سلام بر شنونده های گرامی، ادب دوستان عزیز. دیروز 28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری بود. ما برنامه این هفته قند پارسی را به این شاعر بزرگ زبان فارسی اختصاص داده ایم و آن را با رباعی خیامانه شروع کردیم. بله دوستان، اشتباه نشنیدید، رباعی خیامانه و نه از خود عمر خیام، چون می‌خواهیم در این برنامه با این هم بپردازیم که بسیاری از رباعی‌هایی که به این شاعر نسبت داده شده در واقع از کسانی دیگر است. همچنین با بعضی نکات جالب دیگر در مورد عمر خیام هم اشاره خواهیم کرد. اما چرا لقب این شاعر خیام بوده است؟ خیام یعنی خیمه دوز و گویا این شغل خانوادگی آنان بوده است. کلمه خیام مثل خیاط، نجار، خراز و امثال اینها در عربی صفت بیان شغل است. او اهل نشابور بود. در اوایل قرن پنجم هجری به دنیا آمد و در اوایل قرن ششم درگذشت. نکته جالب این که او در زمان خودش بیش از این که با عنوان شاعر مطرح باشد، با عنوان ریاضیدان و منجم معروف بوده است و خدمات او در این عرصه هم البته چشمگیر است که در جای دیگر باید با آن پرداخت. قالب اصلی شعر در کار خیام رباعی بوده است که شعری است حاوی چهار مصرع و بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله، چنان که در این رباعی خیام می‌بینیم.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من،
وین حل معما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود، و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود.
در جستن جام جم جهان پیمودم، روزی ننشستم و شبی نغنودم، ز استاد چو راز جام جم بشنودم، آن جام جهان نمای جم من بودم. خیام از معدود شاعران زبان فارسی است که بیش از قالب‌های دیگر به رباعی معروف است، در حالی که دیگران عمدتاً به غزل، مثنوی و قصیده و امثال اینها شهرت دارند و در کنار آن تعدادی رباعی هم دارند. و در این میان جالب این است که خیام با کمتر از 100 رباعی شهرتی جهانگیر در این قالب یافته است، در حالی که از مولانا جلال الدین حدود 400 رباعی و از عبدالقادر بیدل حدود 4000 رباعی باقی مانده است. بله دوستان، اشتباه نشنیدید، کمتر از 100 رباعی قطعی از خیام داریم، ولی شاید شما کتاب‌های رباعیات خیام را دیده باشید که حدود 150 تا 200 رباعی دارد. پس این چه می شود؟ قضیه این است که در گذر زمان بسیاری از رباعی‌های شاعران دیگر به نام خیام شهرت یافته است. مثلا آن رباعی هنگام سپیددم خروس سحری که در ابتدای برنامه خواندیم از شیخ روزبهان بقلی فصایی است، یا این رباعی معروف دیگر که در اصل از خاقانی شروانی است: دانی ز جهان چه طرف بربستم؟ هیچ. و از حاصل ایام چه در دستم؟ هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم؟ هیچ. آن جام جمم ولی چو بشکستم؟ هیچ. رباعی که از کمال اسماعیل اصفهانی است: برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران، در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران. سید علی میرافزلی، شاعر و پژوهشگر گرانقدر که سالهاست در عرصه رباعی زبان فارسی تحقیقات گسترده دارد، کتابی دارد با عنوان رباعیات خیام و خیامانه های پارسی. او در این کتاب 20 رباعی منسوب به خیام را قطعا از او می داند. حدود 50 رباعی را هم احتمال می دهد که از خیام باشد و 80 رباعی دیگر را که به او نسبت داده شده است یا مشکوک می داند یا مردود.